ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغونه منگل تا پایان برنامه هم با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که در حالی که تنش‌ها بین اسلام آباد و کابل در اواخر افزایش یافته، اجتماع سه جانبه آمریکا، افغانستان و پاکستان فردا به میزبانی وزیر خارجه آمریکا جان کری در بروکسل دایر میشه. در خبرهای جهان میشنوین که پلیس کانادا گفته دو نفر به اتهام پلان حمله تروریستی بر یک ریل مسافربری در کانادا دستگیر کردند. پلیس کانادا همچنان گفته که متهمین پلان داشتند به حمایت القاعده این حمله را انجام بدن. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخست همکارم جمشید حبیب زاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو و ممالک که در افغانستان از کار دارند در گرد همایی امروز در مقر ناتو در بروکسل درباره اوضاع افغانستان گفتگو کنند. مقامات محلی بدخشان میگویند که مذاکره با طالبان را برای رهایی 10 سرباز اسیر شده اردوی ملی آغاز کرده اند و محکمه عالی لاهور دیروز صدر اعظم سابق پاکستان راجا پرویز اشرف را واجد شرایط نامزدی در انتخابات آینده دانست. نخست از این آغاز میکنیم که سرپرست نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان دیروز در ارگ ریاست جمهوری با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. بر بنیاد اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، در این گرد همایی رئیس جمهور کرزی و دیوید پیرس درباره اجتماع سه جانبه افغانستان، امریکا و پاکستان که فردا در بروکسلز دایر میشود بحث و مشوره کردند. قبل از این وزارت خارجه امریکا گفته بود که آقای پیرس در بازدید خود از کابل درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان، چگونگی توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن و اوضاع جاری در منطقه گفتگو کرده است. دیوید پیرس پس از ملاقات با مسئولان پاکستانی در اسلام آباد وارد کابل شد. قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو و ممالکی که در افغانستان اسکر دارند در گرد همایی امروز در مقر ناتو در بروکسل درباره اوضاع افغانستان گفتگو کنند. خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل با نقل از یک سخنگوی ناتو میگوید که چگونگی نقش ناتو پس از سال 2014 در افغانستان و پیشرفت ها در این کشور در جلسه امروز در بحث قرار می گیرد. همچنین قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز به بروکسل سفر کند و فردا در اجتماع سه جانبه افغانستان، امریکا و پاکستان که به میزبانی وزیر خارجه امریکا دایر می شود اشتراک کند. مقامات محلی بدخشان میگویند که مذاکره با طالبان را برای رهایی 10 سرباز اسیر شده اردوی ملی آغاز کردند. دولت محمد خاور ولسوال وردوج این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که این مذاکرات به میانجیگری متنفذین محل با طالبان آغاز شده است. این 10 سرباز اردو در جریان درگیری های یک ماهه در ولسوالی وردوج به چنگ طالبان افتیدند. مقامات ولایت کنر میگویند که باز هم 14 راکت از سوی پاکستان بر ولسوالی دانگام این ولایت پرتاب شدند. فضل الله وحیدی والی کنر بر رادیو آزادی گفت که این راکت ها در جریان روز گذشته بر این ولایت اصابت کردند، اما به کسی آسیب نرسیده است. به گفته آقای وحیدی، در طول یک ماه گذشته به تعداد 100 راکت از آن سوی سرحد بر این ولایت پرتاب شدند. هفته گذشته نیز اصابت راکت از سوی پاکستان بر ولسوالی مروره این ولایت جان دو زن را گرفت و دو تن دیگر را زخمی ساخت. و مسئولان مرکز حمایت از خبرنگاران در شهر هرات میگویند که یک خبرنگار محلی در این ولایت مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و شدیداً زخمی شده است. خلیل امیر مسئول این مرکز به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح ناشناس شام روز گذشته بالای این خبرنگار 3 مرمی پرتاب کردند که در نتیجه یکی آن بر بدن او اصابت کرد. این خبرنگار اکنون در شفاخانه بستری است. آقای امیر میگوید که در طول یک ماه گذشته این چهارمین باری است که خبرنگاران از سوی مقامات دولتی و افراد مسلح غیر مسئول مورد حملات فیزیکی و مسلحانه قرار می‌گیرند. با گفته آقای امیر، قرار است امروز خبرنگاران در هرات در مقابل ساختمان مقام این ولایت دست به اعتراض بزنند و خواهان مجازات عاملان این گونه اعمال شوند. محکمه عالی لاهور دیروز صدر اعظم سابق پاکستان راجا پرویز اشرف را واجد شرایط نامزدی در انتخابات آینده دانست. محکمه انتخابات پاکستان قبلا او را به اتهام دست داشتن در فساد اداری از نامزد شدن در انتخابات منع کرده بود. راجا پرویز اشرف عضو پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان پس از آن در ماه جون گذشته صدر اعظم گماشته شد که صدر اعظم قبلی یوسف رضا گیلانی بر بنابر حکم سر محکمه از قدرت دور ساخته شد. یوسف رضا گیلانی دستور محکمه در مورد تعقیب دوسیه فساد اداری رئیس جمهور آصف علی زرداری را عملی نساخته بود. پلیس کانادا میگوید دو نفر را به اتهام پلان حمله تروریستی بر یک ریل مسافربری کانادا دستگیر نمودند. پلیس کانادا دیروز گفت متهمین پلان داشتند به حمایت القاعده حمله انفجاری را در یک ریل انجام دهند، ولی تهدید فوری را تشکیل نمی‌دهند. جیمز ملزیا، یک مقام پلیس کانادا، در مورد این دستگیر شدگان این موضوع را بیان کرد. این تحقیقات بخشی از عملیات‌های امنیتی پلیس امریکا است که آن طرف سرحد یعنی خاک کانادا را هم در بر داشته و پلیس کانادا را هم در آن همکاری دارد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد از کشورهای عرب خواسته است عرضه اسلحه به جوانب درگیر در خشونت‌های سوریه را متوقف سازند. آقای مون این تقاضا را دیروز حین دیدار با رئیس اتحادیه عرب نبیل العربی و شیخ حمد بن جاسم الثانی صدر اعظم قطر ابراز داشت. نبیل العربی گفت در حال حاضر غیر ممکن است که از سیل اسلحه به سوریه جلوگیری کرد. او افزود بعضی کشورها به رژیم سوریه سلاح می‌دهند، بنابراین برای ایجاد توازن شورشیان هم باید سلاح داشته باشند. گفته می شود ایران و روسیه که از حامیان رژیم اسدند به حکومت سوریه اسلحه می دهند، در حالی که قطر مخالفین رژیم سوریه را تجهیز می کند. و یک عضو مرکز مسلمانان شهر باستن امریکا گفته از دو برادری که متهم بعد از داشتن در حملات بمی باستن می باشند افراد خوب و نمازخوان بودند و نشانه ای وجود نداشت که آنها با تندروان رابطه داشته بوده باشند. نیکول مسلم که ریاست مرکز مسلمانان شهر باستن را بر عهده دارد دیروز گفت اعضای این مرکز با مستفیدان از تمام مسلمانان باستن که در این مرکز عضویت دارند خواستند هر معلوماتی که در رابطه با این دو برادر در دست دارند با مقامات شریک سازند. نیکول گفت این دو برادر زیاد شناخته شده نبودند و جوهر تسنایوف برادر دومی که متهم به جنایات مربوط به تروریسم است فقط یک بار به مسجد آمده نماز خوانده بود. در این حال جکرنی سخنگوی قصر سفید در مورد جوهر تسنایوف بیانات داشته و گفته است که با وی به حیث یک دشمن برخورد نخواهد شد.
He will not be treated as an enemy combatant.
با او به حیث یک جنگجوی دشمن برخورد نخواهد شد. ما این تروریست را در محاکم ملکی خود محاکمه خواهیم کرد. بر اساس قانون امریکا اتباعی امریکا نمیتوانند در محاکم جنگی محاکمه شوند. این مهم است به یاد داشته باشیم که بعد از 11 سپتامبر سال 2001 صدها تروریست را در محاکم فدرال محاکمه کردیم. قابل ذکر است که در حملات بمی 15 اپریل امسال که در مسابقه بزرگ دوش در شهر باستن امریکا رخ داد 3 نفر کشته و 180 تن دیگر جراحت برداشتند. از توجهتان یک دنیا تشکر.
شنونده عزیز، قبل از اینکه به ادامه برنامه بپردازیم توجه کنین به پیش بینی آب و هوا در 24 ساعت آینده. فرخنده احمدی وضعیت آب و هوا را به شما دارد.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای امروز کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7، آسمان ابری توأم با ریزش باران. کندهار بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 19، آسمان ابرآلود توأم با ریزش باران. هرات بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 17، آسمان نیمه ابری احتمال بارندگی وجود دارد. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14، آسمان نیمه ابری احتمال ریزش باران وجود دارد. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15، آسمان ابرآلود توأم با ریزش باران. این بود چگونگی اوضاع جوی امروز که تقدیمتان گردید. کامگار باشید.
ساعت 9:09 از صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. اجتماع سه جانبه امریکا، افغانستان و پاکستان فردا به میزبانی وزیر خارجه امریکا در بروکسل دایر می شود. قرار است وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل ملاقات نموده درباره اوضاع افغانستان بحث کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دست و پا بریدن دو کارمند یک کمپانی امنیتی در هرات توسط طالبان را محکوم کرده است. گزارش های دیگر خبری و برنامه های هفتوار را هم آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. شنونده عزیز، در حالی که تنش‌ها بین اسلام آباد و کابل در اواخر افزایش یافته، اجلاس سه جانبه آمریکا، افغانستان و پاکستان فردا چهارشنبه به میزبانی جان کری وزیر خارجه آمریکا در بروکسل دایر میشه. به همین هدف رئیس جمهور افغانستان امروز کابل به قصد بروکسل ترک میکنه و وارد بروکسل میشه برای شرکت در جلسه. جزئیات بیشتری موضوع را از سلطان محمد سرور مشنوید.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت که این گفتگوها در سلسله مباحثاتی که بنابر دعوت آمریکا میان پاکستان و افغانستان انجام می شود دایر می گردد و وزیر خارجه آمریکا میزبانی آن را پیشنهاد کرده است. کابل می گوید که اسلام آباد در پیشبرد پروسه صلح در افغانستان همکاری نمی کند و نیت دارد که افغانستان را تا خروج قوای بین المللی در پایان سال 2014 از این کشور ناآرام نگه دارد. وزیر خارجه آمریکا گفته است که پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در این گردهمایی مورد بحث قرار می‌گیرد. جان کری و دیپلمات‌های آمریکایی در بروکسلز گفت امسال سال انتقال مسئولیت‌ها و یک سال مهم در افغانستان است. او افزود ما یک اجتماع سه‌جانبه خواهیم داشت و تلاش می‌کنیم تا در این باره گفتگو کنیم که چطور می‌توانیم پروسه انتقال را با همکاری همدیگر به صورت قناعت‌بخش و آسان به پیش ببریم تا از منافع افغانستان و پاکستان هر دو رضایت حاصل شود، ولی مهمتر از همه در وجود یک افغانستان مسالمت آمیز و باثبات که مصارف و تلاش‌های سال‌های اخیر را شایسته باشد. مقامات آمریکایی امیدوارند که وزیر خارجه آمریکا جان کری که روابط خوب با رئیس جمهور کرزی دارد بتواند افغانستان و پاکستان را دوباره به میز مذاکره بیاورد و درباره یک موضوعی که تأثیرات امنیتی درازمدت برای واشنگتن دارد به پیشرفت دست یابد. به دنبال تنش‌ها در چند هفته اخیر در سرحدات دو کشور و توقف تلاش‌های صلح با طالبان، ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه گفت که رئیس جمهور کرزی به بروکسل سفر می‌کند. او گفت که کاسه صبر افغانستان دیگر لبریز شده و این بار افغانستان خواسته های خود از پاکستان را به صورت جدی مطرح می سازد. معین وزارت خارجه افغانستان ماه گذشته گفت که پاکستان در امور صلح در افغانستان جدی نیست و از خود راضی به نظر می رسد و افغانستان می تواند پروسه صلح با طالبان را بدون همکاری اسلام آباد خود به پیش ببرد. در مقابل وزارت خارجه پاکستان اتهام وارد کرده گفت که رئیس جمهور افغانستان یک مانع در برابر صلح می باشد. هرچند نمایندگان طالبان در ماه‌های اخیر در چندین اجلاس در کشورهای غربی که اعضای شورای عالی صلح افغانستان در آن حضور داشتند اشتراک کرد، ولی کدام پیشرفت به سوی گفتگوهای صلح میان دولت و طالبان هنوز صورت نگرفته است. دولت افغانستان میگوید که حکومت پاکستان رهبران طالبان را در شهر کویته پناه داده و از آنها برای پیشبرد مقاصد خود در افغانستان کار میگیرد. در اجتماع سه جانبه روز چهارشنبه در بروکسل که به میزبانی وزیر خارجه آمریکا دایر می شود، بر علاوه رئیس جمهور کرزی، وزیر دفاع افغانستان جنرال بسم الله خان محمدی نیز اشتراک می کند. از سوی پاکستان جنرال اشفاق کیانی لویدرستیز و جلیل جیلانی وزیر دولت در امور خارجه در این گردهمایی سهم می گیرند.
در حالی که مقامات حکومت افغانستان، پاکستان و آمریکا در اجلاس فردا در اجلاس سه جانبه فردا در بروکسل ملاقات میکنند و روی مسائل مربوط به افغانستان پاکستان بحث‌های خود داشتند، بعضی کارشناسا به این نظر هستند که پاکستان در وعده‌های خود به افغانستان وفا نکرده و صادق نبوده در تعهدات خود و به همین هدف نمیشه که انتظارات زیاد از اجلاس فردای سران افغانستان و پاکستان داشت. جزئیات این موضوع را در مصاحبه مشنوین که همکارم سلطان محمد سرور با آقای فاروق بشر یک کارشناس امور سیاسی افغان انجام داده.
پاکستان اصلا هدف اساسی و عمده‌ای که داره وی عبارت عزیز که چنانچه شما چند وقت پیش ازشان شنیدین که اینا گفتن باید روابط سیاسی خود با هندوستان قطع کنن و ما عساکر افغانی را در خاک پاکستان تربیه میکنیم که از طرف حکومت افغانستان به شدت ایراد شد. مشکل اساسی بین افغانستان و پاکستان اصلا روابط نزدیک و تاریخی افغانستان است با هندوستان. در این اواخر موضوع خط دیورن باز از طرف افغان ها بلند شده و پاکستانی ها فعلا تقریبا 45 کیلومتر در خاک افغانستان پیش آمد کردن و چندین قشنه عسکری یا عموتانه ها را در اوج اعمار کردن که یکی از عواملی که یا یکی از دلایلی که باید رئیس جمهور سرش گپ بزنه با پاکستان اصلا امی موضوع هم است که در خاک افغانستان پاکستان پیش قدمی کرده. البته موضوع دیگرش شما می فهمین که اصلا تامین صلح در افغانستان چنانچه در انگلستان در حضور صدر اعظم انگلستان پاکستانی ها تعهد کردن که در 6 ماه ما در افغانستان صلح را بیان بیاریم، اما متاسفانه نه تنها او را نکردن و بالاخره طالبایی که می خواستن یا علمای پاکستانی که می خواستن با افغان ها در کابل ببینن و اونا رد کردن آمدن خود در افغانستان و بالاخره یک فتوای صادر کردن که او فتوایشان عبارت از این بود که در افغانستان هر عملی که صورت میگیره این عمل جهاد است، در پاکستان وقتی که از طالبایی صورت میگیره این ترور است.
وقتی که اوضاع قدر متشنج باشه و اتهامات متقابل و انتقادات متقابل میان پاکستان و افغانستان وجود داشته باشه، شما چی فکر میکنین که همی اجتماع سه‌جانبه بروسلز کدام نتایج ملموسی را به بار خواهد آورد راجع به پروسه صلح در افغانستان و امنیت در افغانستان؟
خود من شخصا خوشبین نیستم که از این ما کدام نتیجه مثبت به دست بیاریم، اما بر بالا ساختن از اینکه پاکستان در مقابل افغانستان از سوی نیت کار میگیره و در تای دل نمیخواهی که صلح در افغانستان جایه، این را بر جهانیان واضح خواهد ساخت و بر ملل متحد و خاصتا بر ناتو و امریکا. روی از این دلیل ما فکر میکنم که مفاد از این خواهد بود که بر جهانیان معلوم شود که افغانستان در راه صلح تلاش میکنه، اما پاکستان صد راه صلح در افغانستان میشه.
یعنی به نظر شما یک اتمام حجت میشه. یک سوال باقی میمونه استاد محترم، وویست که پاکستان چی منفعت داره یا چی احساس خطر میکنه که تقریبا با کل جامعه جهانی خود مقابل ساخته؟
شما خود میدانین که پاکستانی ها در طول تاریخ همیشه همواره کوشش کردن که با یک حرکتی دست بزنن که به هر ترتیبی میشوه از امریکا و ناتو باج بگیره. یک علتش هم امیست. علت دوم و اساسی عبارت از ایست که نزدیکی هندوستان با افغانستان، اگر افغانستان با هندوستان نزدیک شد و اینایی تو فکر میکنن که افغانها را یا عناصر ضد پاکستانی را هندی ها در افغانستان تربیه میکنن و ای را برای مقابله با پاکستان میفرستن و چنانچه امیر هم چند وقت پیش گفتن که مردم های بلوچه افغان ها تربیه میکنن و افغان ها از این حکومت افغانستان از جان تقاضا کرد که ثبوت بر ما بیارید. این علت دیگری است و علت اساسی دیگری میخواه که باشه و عبارت از ایش که اونا میخواهن که حکومتی در افغانستان تاسیس شود که زیر تاثیر خود پاکستانی ها اجراعات خود بسر برن.
فاروق بشر یک کارشناس امور سیاسی افغان بود که نظر خود در مورد اجلاس سه جانبه امریکا، افغانستان و پاکستان ابراز داشت. این جلسه فردا چهارشنبه در بروکسل برگزار میشن. در بروکسل میمونیم و با جلسات در این شهر مقامات ناتو، البته وزرای خارجه کشورهای ناتو و دولت‌هایی که در افغانستان اسکر دارن در گرد همایی امروز که در مقر ناتو در بروکسل برگزار میشه در مورد افغانستان بحث های میکنن. خبرنگار رادیو آزادی زبیر جمن در بروکسل است و به نقل از یک سخنگوی ناتو گفته که چگونگی نقش ناتو بعد از سال 2014 در افغانستان و پیشرفت‌ها در افغانستان در جلسه امروز ناتو مورد بحث قرار می‌گیرد. جزئیات موضوع را از همکارم زبیر اجمن می‌شنویم که در این جلسه بیشتر روی چی صحبت می‌شه.
بله، امروز بروکسل شاهد برگزاری نشست وزرای خارجه اعضای ناتو است که در بخش نشست وزرای خارجه عضو ایساف هم دو اشتراک میکنه و در مسائل مختلف در مورد مسائل مختلف که ناتو داره سریان بحث میشه، اما مسئله افغانستان باز هم در رأس آن قرار داره. خنگوی ناتو به ژورنالیست افغان گفتن که از این نشست کدام توقع فیصله بزرگی نباید شود، چرا که یک نشست منظمی است که وقت در وقت شده و دایی طور نیست که دایی نشست اعضای ناتو در مورد تمویل ماموریت افغانستان و یا هم در مورد اینکه چقدر عسکرشان بعد از 2014 در افغانستان میمانه هم فیصله صورت بگیره. اما در مورد چگونگی پیشرفت ها در افغانستان و ارجابی میشه و همچنان در مورد ماموریت جدیدی که ناتو بعد از 2014 در افغانستان شروع میکنه و فیلحال با او ماموریت پلانگذاری میشه و نامصروف پلانگذاری هستن. البته بروکسل شاهد یک جلسه دیگر هم خواهد بود، جلسه بین افغانستان، پاکستان و ایالات متحده امریکا که او روز چهارشنبه میشه و قرار است رئیس جمهور کرزای امروز با بروکسل به خاطر اشتراک در این نشست با بروکسل بیاید. مقامات افغان گفته که در این نشست با پاکستان مسئله صلح و همچنان مشکلاتی که در اواخر در دیورن لاین در سرحد ایجاد شده، خصوصا در ولسوالی گوشته، در این موارد با مقامات پاکستانی صحبت میشه.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دست و پا بریدن دو کارمند یک شرکت امنیتی خصوصی در هرات توسط طالبان تقبیه کرده. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد در مصاحبه دنبال می کنیم، ولی حال همکارم احمد جعفر احمدی مرور داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه وال استریت ژورنال به گروگانگیری سرنشینان یک هلیکوپتر در ولایت لوگر اشاره کرده است. بنوشته روزنامه، این هلیکوپتر به خاطر مشکل تکنیکی مجبور به نشست اضطراری در ولایت لوگر شده و سپس سرنشینان آن از سوی طالبان گروگان گرفته شدند. روزنامه می نویسد مقام های ترکیه و روسیه گفتند طالبان 8 تن از انجینیران ترک، یک پیلوت روس، یک قرغیزی و یک پیلوت افغان را گروگان گرفتند. وال استریت ژورنال نوشته است یک سخنگوی طالبان دیروز گفت تمام سرنشین های این هلیکوپتر با لباس نیروهای اردوی آمریکا ملبس بودند. به نوشته روزنامه، این سخنگوی طالبان گفته است تلاش ها به هدف جلوه دادن افراد گروگان گرفته شده با عنوان ملکی ها جای را نمی گیرد. مطبوعات غربی گفتند هیچ آمریکایی در این هلیکوپتر موجود نبوده است. به نوشته وال استریت ژورنال، یک سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته پیش بینی آنها این است که ترک ها در وضعیت خوب صحی قرار دارند، زیرا به گفته وی تا حال گزارش نگران کننده در این مورد نشنیدند. وال استریت ژورنال در ادامه به مسئله رهایی یک انجینیر ترکی از چنگ طالبان نیز اشاره کرده است. به نوشته روزنامه، این انجینیر که 2 سال پیش به اتهام اجرای فعالیت‌های مشکوک دستگیر شده بود، در ماه گذشته رهایی حاصل کرد. روزنامه تایمز چاپ لندن به تهدیدهای اشاره کرده که متوجه بیارخان و یارند. به نوشته روزنامه، این پلیس افغان میگوید شبکه حقانی به خاطر قتلش 13,000 یورو تعیین کرده است. تایمز می نویسد شبکه حقانی در ماه دسامبر به ویار گفته بود که یک خانه در پاکستان 2 موتر و مبلغ 50,000 دلار آمریکایی در اختیارش قرار می دهد. بنوشته تایمز این شبکه در بدل از این پلیس خواسته بود تا اجازه ورود 6 شورشی با یک موتر لاری حامل 1 تن مواد انفجاری را به داخل ساختمان ولایت پکتیکا بدهد. تایمز نوشته است ویار به شبکه حقانی طور وانمود کرد که پیشنهادش مورد قبولش قرار گرفته. اما ویار کاری کرد که منجر به دستگیری 6 بمبگذار انتحاری و کشف لاری پر از مواد انفجاری شد. به نوشته روزنامه این مأمور پلیس می دانست که با این کارش به یکی از با ارزشترین اهداف طالبان مبدل خواهد شد. روزنامه می نویسد بعد دنبال این کار ویار وزیر امور داخلی افغانستان از او ستایش کرد و برایش مدال داد. به نوشته روزنامه 1 یا 2 هفته بعد یک تلویزیون محلی به ستایش از شجاعت ویار پرداخت. تایمز به نقل از ویار می نویسد شهرت تازه و جان خودش و خانوادهش را با خطر مواجه ساخته است. به گفته ویار حالا همه او را می شناسند. او گفته است مردم بالایم می خندند و می گویند برای حکومت کار عالی انجام دادی، اما در بدلش هیچ چیز به دست نیاوردی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دست و پا بریدن 2 کارمند یک شرکت امنیتی خصوصی در ولایت هرات البته توسط طالبان تقبیه کرده و این عمل خلاف تمام موازین بشری و کرامت انسانی خوانده. چند روز پیش گروه طالبان در یک محکمه صحرایی یک دست و یک پای 2 تن از دریورای یک کمپانی امنیتی خصوصی را در مربوطات ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات قطع کردند. در همین مورد همکارم نوریاس نوری مصاحبه را انجام داده با محمد موسی محمودی رئیس امور اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و در آغاز ازش در مورد عکس العمل این کمیسیون در قبال این رویداد پرسیدند.
دست و پا بریدن افراد که اونا هنوز هم تای یک محکمه خلاصه که قانون برشان پیش بینی کردن بی‌گناهی یا گناهکار بودن از اونا ثبوت نشده باشه، من فکر میکنم یک اقدام غیر قانونی است، غیر قضایی است، غیر اسلامی هست و هیچ کسی حق نداره که سرخودانه بزنن اقدامات اعمال را برای افراد دیگر انجام بدن و جزا دادن افراد به این نوع خلاف موازین بشری و خلاف عموم موازین اسلامی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را محکوم میکنه به این صورت و ما خواهان از این هستیم که زمانی که افراد اگر هم مرتکب جرایم میشن توسط محاکم صالح اینا جزا داده شوند، نه توسط افراد خودسره که هیچ گونه قویت و رسمیت نداشته باشند. این یک نقص سریع حقوق بشری هست و ما ایرا به شدت محکوم میکنیم.
آقای محمودی، بعد از این حادثه کمیسیون شما چه اقداماتی را شما تا هنوز انجام دادین و چه کارهایی را میتونین شما انجام بدین که در آینده جلوی همچو حوادث گرفته شود؟
یک سلسله مسائلی که مربوط به کمیسیون میشه بررسی قضیه بوده که انجام شده، ما قضایه بررسی های ابتدایی خود انجام دادیم، در افته البته این نیاز به بررسی های بیشتر دارم چون مناطق که این اقدام صورت گرفته دور افتاده است بسیار نامحدودتر بوده. بزرگترین فرصت که بررسی های کمیسیون در این زمینه انجام شد، ما خواهان تعقیب عدلی وقایع خاص بودیم از دولت و در این حالش ای در زمینه مستندسازی اقداماتی که در منابع افغانستان جریان دارد و مربوط میشه به خدماتی که به افراد وارد میشن و نقض قوانین میگن، مثلا مورد بررسی کمیسیون قرار خواهد گرفت و یک مقدار بخش عمدهش برمیگرده به مسئولیت های دولت افغانستان برای تعقیب عدلی و مجازات کشاندن و اجرای عدالت در مقابل ای افراد و گروه هایی که مسئول اقدامات بودن و اقدامات نظیر از این که متاسفانه ما شاهدش بودیم. اینا همشان از موارد نقض حقوق بشری هستند که افراد و اشخاص شهروندان کشور را متاسفانه مورد صدمه قرار میدن. اینا اقدامات کمیسیون اقدامات بررسی بوده، مستندسازی بوده و احاله مسائل و ارگان های عدلی و قضایی جهت بازپرس و اجرای عدالت به مقابل مسئولین و گروه های و افراد طولی واقع است.
شما برخورد ادارات مسئول در قبال از این حوادث رو مؤثر نمیدانین و یا فکر میکنین که اقداماتی که باید اینا انجام میدادن برای عاملین همچو حوادث و یا مرتکبین همچو حوادث انجام ندادن؟
ما فکر میکنیم که هنوزم افراد به شهروندهای کشور متاسفانه از اقدامات خصمانه گروه افراد آسیب میبینن از روزه و به این صورت که تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و محافظتی برای افراد گرفته شد، متاسفانه دولت افغانستان قادر به این مسئله نبوده و ما شاهد قضایای پی در پی بودیم، از حادثه حمله به فرات، محکمه فرات و حادثه دیکو و این حوادثی که امروز اتفاق افتاده، همشان مواردی هستند که شهروندهای کشور صدمه پذیر هستند و باید دولت برنامه‌های مختلف را محافظتی را به قسمت داشته باشه، در این حالی که در اجزای عدالت در مقابل افراد و گروه هایی که مرتکب اعمال میشن باید جدی باشن و در اولویت قرار بدن این مسئله را تا مجازاتی که برای افراد و گروه ها گرفته میشه بازدارندگی کافی را ایجاد بکنن برای عدم تواصل و خشونت در آینده.
مصاحبه بود با موسی محمودی، یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار هفت شهر عشق و مجله آزادی را بشنوین، جمشید حبیب زاده با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست. ولی قبل از او شنونده عزیز، به جاده های کابل میریم و از رنگ های زندگی شما ها مشنویم.
رنگ های
زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه رنگ های زندگی، امروز با خود یکی از مرغ فروش ها در شهر کابل داریم. برادر، در آغاز میشه معرفی کنی خودت؟
والله ما عزت الله است و سلام میگم شما.
میشه بگی که اینا را از کجا میارین باز میفروشین؟
یار ما از لوگر میاریم، از یک جای دیگه جای ولایت که مرغ باشه میاریم، شمالی جزا.
این مرغ ها در خانه تربیه میشن یا این که در فارم است؟
یگان تا میارم از فارم، اگر 10 تا 20 تا از خانه مردم میاره، وطنی به حساب دیگه فارمی میباشه.
چرا مرغ های فارمی را نمیاری؟
فارمی دیگه ایجا دیگه نفر است و میاره ارزان است. بله.
قیمت های مرغ ها چند است؟ مرغ وطنی قیمتش چند است و مرغ فارمی چند است؟
مرغ وطنی که است تا 500 است، زراعتی که است 3.5 تا 300.
خریدارا چطور است؟ مردم زیادتر مرغ وطنی رو میخری یا زراعتی را؟
مردم میای دیگه به حساب وطنی میگیره که همی زراعتی رو که بیبره میگه وطنی سه میگیره.
با چی خاطر وطنی رو میخرن؟
وطنی میگه که برای مریض میبره.
تو برای نگهداری هم مرغ دارین که برای خانه و برای کسی نگاه کنه؟
بله، با نگهداری داریم که تخمی باشه، خراس هم میتون خوب وطنی بعد نگهداری.
قیمت یک خراس چند است وطنی؟
وطنی خراسش قیمتش 500 و ماکیانش 3.5.
مرغ که تخمی باشه قیمتش چند است؟
او دیگه 400 میتم وطنی ره.
باز چطور میفهمین که مرغ تخمی است و این مرغ تخم نمیته؟
اینجا دیگه سیلش میکنه، اگر پیر میباشه که او معلوم میشه که پیر است، تخم نمیته، تخم نمیداشته باشه. که جوان باشه وطنی او را میته میشه، تخمش هم داشته باشه، میگه مینی وطنی است.
این چطور که یاد گرفتی میفهمی که پیر است و این جوان است و این تخمی است تخمی نیست؟
دیگه وقت ماتر شده.
چند سال کار کردی؟
یک 4 سال.
چطور است کاروبار مرغ؟ فایده داره نداره؟
والا خاص دیگه نیست، از کارا میدوانه گای و سگای سو یک کار نیست.
علی منطقه خاص سابق کوچه مرغ فروشی بود، مثلا نمین نزدیک
مرغ کراچی
سر چاو کوچه مرغ فروشی بود، چرا نمیمونه شما را؟
حالا دیگه با حساب که میگه بیروبار جور میشه جای بسیار، از خاطر از این سوبانه ایسوب که بیروبار داشت باز از اینجا میدوانه ما را.
روزانه چند دانه مرغ سودا میکنی؟
روزانه دیگه 30 دانه، 40 دانه، 20 دانه حساب.
خودت هم در خانه فارم چیزی داری که مرغ تربیه کنی؟
نه هیچ چیزی ندارم.
فقط میخری و مفروشی؟
بله میخرم و مفروشم.
مردم علاقه دارن که در خانه مرغ نگاه کنن؟
بله، داره شوقی میه که او بگیره.
بسیار زیاد تشکر.
شما هم تشکر.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم، فیض الله قرداش هستم با یک شماره از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره بعد از اخبار داستان بهترین سرکسی که نرفتم، توصیه های رسیده، یادی از غزنی باستان و موسیقی هفته را داریم. اما پیش از اینها فروزان حبیبزاده اخبار فرهنگی را می خواند.
ایسیسکو برای تدویر 6 برنامه هنری و فرهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان موافقت کرد. سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ روز دوشنبه گذشته در دیدار با دکتر عباس سوری مدیر منطقه‌ای سازمان ایسیسکو روی تحقق 6 برنامه دیگر در سال جاری در غزنی توافق کردند. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، این برنامه‌ها شامل راه اندازی مسابقه هنری و فرهنگی به شمول صنایع دستی، سیمینار علمی در خصوص غزنی، کارگاه 3 روزه در زمینه موزیمداری، تهیه تصاویر مربوط به غزنی و ارسال آن با سازمان ایسیسکو به هدف برگزاری نمایشگاه و ترتیب بحث آزاد درباره غزنی می باشد. سه‌شنبه گذشته وزیر اطلاعات و فرهنگ به افتخار اعلام شهر غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی، شهر صلح و دوستی، 3 جاده را به نام‌های سلطان محمود غزنوی، غزنو و حکیم صنایع در شهر کندز مسمی کرد. با گزارش آژانس باختر، سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ از همه والیان و شاروالان ولایات کشور تقاضا کرده است که 3 جاده را در مرکز ولایات خود به نام‌های سلطان محمود غزنوی، غزنو و حکیم صنایع مسما سازند. مدال طلایی غزنی پایتخت فرهنگ اسلامی جهان در سال 2013 برای پروفسور محمد صدیق افغان، رئیس مرکز تحقیقات ریاضی فلسفی جهان، تفویض گردید. با گزارش آژانس باختر، این مدال و تقدیرنامه ها به خاطر پروژه تحقیقی که زیر نام غزنی در بستر جغرافیای تاریخ آریانا، خراسان و افغانستان به مناسبت جشنواره اعلام غزنی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی جهان توسط وی و همکاران به پایه اکمال رسیده و فشرده آن در یک جدول به چاپ رسیده است، برای آنها تفویض گردید. در این مراسم جناب افغان ضمن قدردانی درباره چگونگی تحقیقات در رابطه با پروژه غزنه در بستر جغرافیای تاریخ آریانا، خراسان و افغانستان معلومات داده، گفت که از سال 2007 میلادی، زمانی که غزنی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی جهان انتخاب شد، وی به تحقیقات در این زمینه آغاز کرد.
یکی از ارشادات پیامبر اسلام همین بود که ایذای مؤمن حرام است و همیشه توصیه جنابشان همین بوده که نخواهید کسی را شرمنده و شرمسار سازید، چون که تحمل بار خجالت افزونتر از بار یک شتر بالای شانه های فرد خجالت زده است. چه رسد به این که این شرمساری ناشی از عوامل بیرونی باشد تا از عمل شخصی آن فرد. به گونه مثال فقر و ناداری و عدم دسترسی به نعمات دنیا و برآورده سازی آرزوهای اعضای فامیل و بسا موضوعات دیگر که در نزد بزرگ خانه کمتر از مصارف روزانه دخل خرج شود. و در این صورت افزون بر نگرانی، نوعی خجالت و به اصطلاح عوام رنگ زردی دیگری در قبال خواهد داشت که ادامه آن عواقب ناگواری در پی دارد. اما هستند کسانی هم که با درک این پدیده با افرادی که با این نوع ناملایمات روبروان در حد توان دست پیشی می کنند و نمی گذارند که همچو افراد اقلن در نزد فرزندان و دست پرورده های خود عرق شرم در پیشانیشان ظاهر شود و قبل از آن که در کوچه شرمساری داخل شوند به داده آنها می رسند و ثوابی نیز کسب می کنند. داستانی داریم با عنوان بهترین سرکسی که نرفتم. وقتی که نوجوان بودم، شبی با پدرم در صف خرید تکت سرکس ایستاده بودیم. پیش از ما خانواده پر جمعیت ایستاده بود. به نظر می رسید وضع مالی خوبی ندارم. شش بچه مؤدب که همگی زیر 12 سال بودن و لباسهای کهنه و در عین حال تمیز پوشیده بودن. دوتا پشت پدر و مادرشان دست هم دیگر را گرفته بودن و با هیجان زیادی در مورد برنامه ها و شعبده بازی هایی که قرار بود ببینن صحبت می کردن. وقتی به غرفه تکت فروشی رسیدن، تکت فروش از پدر خانواده پرسید: چند قطع تکت می خواهید؟ پدر خانواده جواب داد: لطفاً 6 تکت برای بچه ها و 2 تکت برای بزرگسالان. تکت فروش سرکس قیمت تکت ها را اعلام کرد. پدر به تکت فروش نزدیکتر شد و به آرامی از فروشنده پرسید: ببخشید، گفتید چقدر؟ تکت فروش دوباره قیمت تکت ها را تکرار کرد. ناگهان رنگ صورت مرد تغییر کرد و نگاهی به همسرش انداخت. بچه ها هنوز متوجه موضوع نشده بودند و همچنان سرگرم صحبت درباره برنامه های سرکس بودند. معلوم بود که مرد پول کافی نداشت و نمی دانست چه بکند و با بچه هایی که با علاقه پشت او ایستاده بودند چه بگوید. ناگهان پدرم دست در جیب برد و 1 نوت $20 بیرون آورد و روی زمین انداخت. سپس خم شد و پول را از زمین برداشت، به شانه مرد زد و گفت: ببخشید آقا، این پول از جیب شما افتاد. مرد که متوجه موضوع شده بود، همان طور که اشک از چشمانش سرازیر می شد گفت: متشکرم آقا. مرد شریفی بود، ولی در آن لحظه برای اینکه پیش بچه ها شرمنده نشود کمک پدرم را قبول کرد. بعد از آن که بچه ها به همراه پدر و مادرشان داخل سرکس شدند، من و پدرم آهسته از صف خارج شدیم و به طرف خانه برگشتیم و من در دلم با داشتن چنین پدری افتخار کردم و آن زیباترین سرکسی بود به عمرم که نرفته بودم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
از مطالب وارده به مجله فرهنگی آزادی 10 توصیه روانی را که سویلا حسنی مؤسسه پوانتون کابل فرستاده اند برگزیده ایم که همکارم فریبا واحدی برای شما می خواند و آرزوی عملی آن را نیز دارد.
شما را از آگاهان روان آدمی در رای مؤثر برای ایجاد انگیزه در خود را برایتان توصیه می نمایند تا کمک کند از استعدادها و توانایی های درونی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنید. 1. همیشه در آسایش و آرامش نباشید. از اینکه کمی به خود سختی دهید نهراسید. بزرگترین مانع برای رسیدن به استعدادهای درونی همین راحت طلبی است. اتفاقهای مهم زمانی رخ می دهند که شما کم هم تلاش و هم سختی را تحمل کنید. 2. از اشتباه کردن نهراسید. عقل به ما کمک می کند تا اشتباه نکنیم و در نتیجه هزاران اشتباه به وجود می آید. 3. فکر خود را به مسائل معمولی محدود نکنید. سعی کنید بزرگ و وسیع فکر کنید. 4. شاد بودن را در زندگی خود انتخاب کنید. افراد شاد همیشه انگیزه بیشتر را برای انجام امور دارند. شادی حق مسلم شماست و آن را با چیز دیگر عوض نکنید. 5. حداقل 1 ساعت در روز را برای خودشناسی اختصاص دهید. کتاب‌های مفید را مطالعه و یا به موسیقی الهام بخش گوش دهید. 6. به خود یاد بدهید که کارهایی که آغاز کرده اید را باید تمام کنید. بسیاری از ما پیش از پایان 1 کار یا انجام 1 تصمیم سراغ کار دیگر می رویم. این خوب نیست. همیشه کارهای خود را تمام کنید. 7. در حال زندگی کنید. وقتی در گذشته ها گیر کرده اید یا در آینده که نیامده سیر می کنید، نمی توانید از لحظه های کنونی خود استفاده و تصمیمات درست اتخاذ کنید. 8. خود را مجبور کنید تا زندگی لذت ببرید. لذت بردن بهترین شغل و صفاسازی قلب آدمی است. 9. وقتی درمانده می شوید یا شکست می خورید، هرگز عقب نشینی نکنید. شاید موفقیت در چند قدمی شما ایستاده باشد. 10. همیشه آرزوهای بزرگ در سر بپرورانید. اگر چیزی فراتر از سطح انتظار باشد، همه تلاش می کنند تا آن آرزو و خواسته را برآورده کنند. پس نتیجه این که ناراحتی بزرگ زندگی در رنجی که می کشیم نیست، در چیزهایی است که از دست می دهیم. بنابراین سعی کنید هیچ چیز را از دست ندهید. ما باید همیشه و در هر لحظه آماده باشیم تا بتوانیم کسی که هستیم را قربانی کسی کنیم که می خواهیم باشیم.
شنبه گذشته از روز جهانی کتاب با برگزاری مراسمی در شهر کابل تجلیل به عمل آمد. در این مراسم شماری از کتاب‌های نویسندگان افغان در یک نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. اشتراک کنندگان این نمایشگاه وزارت اطلاعات و فرهنگ را متهم به بی‌توجهی در قسمت رشد فرهنگ مطالعه کتاب کردند. همکارم لیزا حیدری که از این نمایشگاه دیدن نموده، ببینیم که چه دیدگاهی در مورد وضعیت کتاب و کتابخوانی و تدویر همچون نمایشگاه ها دارد.
از روز جهانی کتاب در شهر کابل در حال تجلیل به عمل می آید که به گفته برخی از نویسندگان، افغانستان با کمبود کتابخانه های معیاری و کتاب کافی مواجه است. برخی از نویسندگان افغان می گویند که همین مشکلات سبب شده تا مردم کمتر به فرهنگ مطالعه علاقه‌مند گردند. شماری از افراد که جهت بازدید از نمایشگاه کتاب که به هدف تجلیل از روز جهانی کتاب برگزار شده بود نیست، از نبود کتابخانه انتقاد کردند. این نمایشگاه 3 روز قبل از روز جهانی کتاب تحت نام شهر کتاب به روز شنبه در کابل گشایش یافت و برای یک هفته ادامه خواهد داشت. چند تن از اشتراک کنندگان این نمایشگاه در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
نام ظهیرالدین آصفی است. در سال اخیر آدم یک تغییر خوبی را میبینه. متاسفانه یک گپ دیگه کوشش کنیم که اگر زمینی مطالعه در جوانان نوجوانان زیاتر اگر مهیا شود تا همین تاسیس کتابخانه ها در نقاط مختلف شهر کابل که چون بسیاری فامیلا همین خود مطالعه یک شرایط مکان خاص را ایجاد میکنه.
در نمایشگاه ده ها کتاب از نویسندگان افغان به نمایش گذاشته شده است. برخی نویسندگانی که در این نمایشگاه اشتراک کرده بودند، در کنار انتقاد از کمبود کتابخانه، پایین بودن کیفیت کتابهایی که در سالهای اخیر به چاپ رسیدن نیز شکایت کردند. با باور آنان نبود امکانات مالی کافی و عدم همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه سبب شده تا بسیاری از نویسندگان کتابهایشان را به همکاری برخی از مؤسسات غیر دولتی در بیرون از کشور به چاپ برسانند. نجیب الله منل مشاور وزارت مالیه و یکی از نویسندگان افغان با اشاره به مشکلات موجود از وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد کرد و گفت که این وزارت اکنون در بخش تشویق مردم به فرهنگ کتابخانی و مساعد ساختن زمینه در این خصوص کارهای مؤثر نکرده است.
5 سال می شود که افغانستان عضویت سازمان بین المللی ISBN را دریافت کرده است، اما بدبختانه تا کنون وزارت اطلاعات و فرهنگ نتوانست است که تمام ناشران را ISBN نمبر بدهد. آرزوی ما این است که وزارت اطلاعات و فرهنگ در این بخش تلاشایشان را بیشتر بسازد.
با اساس گزارش ها در حال حاضر چند کتابخانه محدود در کابل موجودند، اما در بسیاری ولایات کشور همین امکانات هم وجود ندارد. در این حال مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که اگر نویسندگان نزد این وزارت جهت چاپ کتاب هایشان مراجعه نمایند، آنان حاضر به کمک در این زمینه اند. غلام نبی فراهی معین این وزارت:
وزارت اطلاعات و فرهنگ در دو بخش اتحاد کمک دارد. هر افغانی که امکانات دارد، ما در قسمت ایجاد و مطبعه همراهشان کمک میکنیم و در بخش چاپ کتاب و اینکه چگونه معیارها را هنگام چاپ مد نظر گیرند نیز کمک میکنیم.
جنگ های 3 دهه گذشته، پایین بودن سطح سواد و نبود کتابخانه در بسیاری از مناطق افغانستان عمدترین دلیل برای کاهش علاقمندی به مطالعه کتاب عنوان شده است. اما فرهنگ مطالعه کتاب در کشورهای دیگر یک بخش زندگی بسیاری ها را تشکیل می دهد. بسیاری از مردم در کشورهای خارجی برخلاف افغانها به هنگام سفر در بس، ترین و حتی اوقات بیکاریشان به مطالعه کتاب می پردازند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
امسال نام غزنی در رسانه ها خیلی زیاد سر زبان ها شد و آن هم با انگیزه تثبیت این شهر باستانی با عنوان غزنی به حیث مرکز ثقافت اسلامی در 2013 که از جانب ایسیسکو پیشکش شده بود. 2013 فرا رسید و غزنی را به این نام پر افتخار نیز مسما نمودند. بخشی از آثار تاریخی مرمت شد و بعضی از سرک ها و اماکن با شهرت و مطمئن نظر که مهمان ها از آن دیدن کنند نیز دستکاری شد و به گفته مسئولین بیشتر از 50% کار انجام شد و مراسم بازگشایی و دیدار از این فعالیت ها نیز با بیم ها و نگرانی های مملو از واهمه در عدم حضور رسانه ها در بناهای محافظتی با اشتراک افراد گویا مطمئن سیاسی و اجتماعی تدبیر یافت. شماری کارهای انجام شده را بر رخ مهمانان اشتراک کننده ها کشیدند و شماری هم از ادامه کار در این راستا وعده دادند و خلاصه شهر زخمی و بلا کشیده غزنی که فرصتی را برای تازگی رنگ رخ خود دریافته بود تا حدودی از دست داد و قربان رنگ بازی های مسئولین و بی مبالاتی حکومت شد و مردم نیز از امیدهایی که اقلن به پا ایستادن نه راه رفتن غزنی کهنسال را در دل می پرورانیدن ناامید شدن. به هر حال بهتر از هیچ شد و اینهایش کجا بود و به همینش شکر که لااقل ذهن مردم افغانستان و شماری از جهانیان به غزنی گویا ترک شده از ذهن معطوف شد و ما نیز مثل سایر پدیده ها باز هم به آینده کار امید می بندیم و این تحرک را به فال نیک می گیریم. در مورد شماری از مسائل مرتبط به غزنی در همین روزها همکارم مهریه انوری صحبتی با استاد حبیب الله رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان انجام داده که نشر آن را بی مورد ندانستیم.
محترم استاد حبیب الله رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان، شما به صفت یک مورخ نامدار کشور و فرد اول کمیسیون تدارک تثبیت غزنی به حیث مرکز ثقافت جهان اسلام، اولا در مورد صبغه تاریخی نام غزنی مختصرا گفته های از شما داشته باشیم.
نام غزنی اساسا از گنج و خزانه گرفته شده، البته دیگه توجیهات هم داره، اما توجیهی که همه که سرش توافق داره و ایست که غزنی از خزینه و گنج و از این کلمات ساخته شد و در خود کلمه غزنه هم همی مفهوم موجود است، چون غزنی یک شهری بود در موقعیت بسیار حساس جغرافیایی و راه کاروانها بود و در اینجا تبادله اشیا می شد، به او خاطر بود که اینجا پول زیاد تو بالا می شد و اینجا را نامش غزنی یا گنج نهادند که تا به حال هم در غزنی یک جای به نام گنج هست و اونجا خرید و فروش حیوانات می شه. به این خاطر است که غزنی نامش تا به حال مانده و در وقتای پیش غزنه و غزنین به هر دو شکل تلفظ می شد، بعضی ها غزنین هم تلفظ می کرده، ما این درست نیست. به این اساس غزنه حیثیت تاریخی خود به حیث یک شهر معمور آباد و پر از ثروت ها بود.
آقای رفی، با توجه به اظهارات شما، غزنی در اصل یک مارکت یا بازار کاسبان برای داد و ستد بوده. از نظر تاریخی چی تجسم از همان بازار غزنی دارین؟ بیشترین کسب مردم چی بوده؟
در غزنی یک بازار سرپوشیده بود در زیر بالاحصار که در این بازار دکانهای کسبهای مختلف بود. پوستین دوزی یک چیزی انحصاری غزنی بود که پوستین‌ها را به شکل بسیار زیبا با گل‌های زیبا می ساختند و می دوختند و مردم از اونجا می بردند و از او استفاده می کردند. مسگری هم همون طور بود. از مس بسیار چیزهای جالب می ساختند، مثلا چراغدانی ها، ظرف‌های مسی بسیار نفیس، بسیار زیبا اونجا می ساختند. زرگری بسیار خوبش بود در غزنی، خصوصا نقره را بسیار خوب کار می کردند. و ما خوشبختانه در سن بسیار خردسالی 8-9 سالگی غزنی را دیده بودم و این بازار سرپوشیده را هم دیده بودم و بسیار چیزهایی که ما اونجا دیده بودم تا به حال هم در ذهن ما نقش بسته. به او خاطر غزنی برای ما بسیار عظیم معلوم می شد و حال هم اونمو عظمت خود دارم.
بله آقای رفی، با استناد تاریخ غزنی شاهد لشکرکشی ها و کبروایی های زیاده در اطوار مختلف بود و باور شما کیها با کدام موقف سیاسی در این شهر حکمروایی داشتند؟
غزنی دوره های مختلف داره. اولین دوریش دوری لویکاست که در دوره از او غزنی بایش پایتخت بود و لویکاست کوشانیان بزرگ منشعب شده بود به نام کوشانیان کوچک، مردمی بودن که از امو کوشانی های سابق باقی مانده بود و اونیا اونجا حکومت داشتن و بعد از او به اسلام گراییدند و در چند قرن اول اسلامی اونجا حکومت داشتند و بعد از او در قرن 3 هجری غزنوی ها اونجا حکومت ایجاد کردند توسط لبتگین. بعد از او سلطان محمود اونجا حکومت کرد و سلطان محمود یک امپراتور بزرگ گشت که از غزنی تا دهلی و تا ایران و ماوراء النهر تمام مناطق اداره میکرد و به دی ترتیب غزنی به جای این که پایتخت کشور ما باشه، پایتخت یک امپراتوری بزرگ بود و به مو خاطر در غزنی کارهای زیاد صورت گرفت که از او جمله در غزنی مدرسه های بزرگ ایجاد شد، در غزنی مساجد بزرگ اعمار شد، در غزنی کتابخانه بزرگی بود که از دنیا محققین می آمدند در اونجا تحقیق می کرد و از کتاب های قلمی کتابخانه غزنی استفاده می کرد، در غزنی تأسیسات بزرگ به شش سبک خاص و به خشت پخته و سمنت ایجاد گردید که تا به حال بقایاش موجود است. و به مو خاطره که در غزنی کار زیاد شد و در او وقت باعث یک شهر بزرگ ثقافت اسلامی بود و نامش در ممالک اسلامی به عروس البلاد مسما گشت که یعنی عروس شهرها و به مو خاطر شهرت یافت و از به اساس اونمو شهرت بود که جمعیت آیسیسکو او را باعث ثقافت مرکز اسلامی نامیدند.
آقای رفی، کم به تاریخ معاصر نزدیک شویم و حال احوال غزنی در شرایط امروزی. خب به همه ما معلوم است که غزنی شهر آسیب پذیر است، اما گفته میشه که این شهر در زمان حمله انگلیس ها هم زخم های در تن خود برداشته و قرار نوشته جناب کوزاد دروازه شهر نیز در آن زمان به یغما رفته بود. میخواییم در زمینه دیدگاه شما را داشته باشیم.
وقتی که در سال 1839 شاه شجاع در قندهار از طرف مکناتن و انگلیس ها به تخت شانده شد، بعد از چند وقت او را مجبور کردند که به کابل بیاید و لشکر انگلیس با او را همراهی میکرد. در راه افغان ها سرش حمله میکردند، خصوصا در زابل بسیاری افغان ها سنگر گرفته بود، سرشان حمله کردند و بالاخره یک تعداد نفرای از اینیا را گرفتار کردند و با خود آوردند و بالاخره شهر غزنی دروازه هاش بسته بود و انگلیس ها نتوانستند که در او داخل شوه، تا بالاخره به یکی از سردارها ارتباط گرفتند و پول دادند و او شواشو دروازه غزنی را باز کرد و انگلیس ها را راه داد که خود داخل شهر در آید. داخل شهر شدند، شهر غزنی را گرفتند، بالایسار را اشغال کردند و بالاخره محبوسینی را که از راه با خدا آورده بود او را آوردند و به شاه شجاع گفت که اونیا را بکشه و شاه شجاع هم به حیث نوکر انگلیس ها مجبور بود او بندیا را بیرحمانه حلال کرد و شهید ساخت. و دمی فتح غزنی دیوال غزنی پرانده شد و از بین برده شد و صد تلفات و خسارات زیادی به شهر غزنی وارد کردید.
تشکر بسیار زیاد از شما.
شنونده های محترم، داشته های این هفته مجله آزادی همین ها بود که شنیدید. تا هفته آینده که با یک برنامه دیگر در خدمت خواهیم بود، شما را به خدا می سپاریم. شاد باشید.